یکی دیگه از شاخص‌های افول قدرت آمریکا اینه که در واقع نتونسته رقبای بین‌المللیش رو از نقش‌آفرینی در منطقه خاورمیانه حذفش کنه. شما نگاه کنین امروز اتحادیه اروپا هم وارد بازی شده. کشورهای منطقه‌ای اومدن از دیپلماسی پلی آف استفاده می‌کنن. یعنی اگر بر فرض یکی از کشورهای منطقه، خود همین عراق، اگر احساس بکنه که منافعش تامین نمیشه، بلافاصله هول داده میشه به صورت طبیعی به سمت یک هژمون دیگه که خب اون چین هستش یا روسیه، و با ائتلاف با اون سعی میکنه که منافع خودش رو چیکار کنه، تامین بکنه و حفظ بکنه. بنابراین اینجا باعث شده که این دیپلماسی پلی آف در راستای کاهش هژمون آمریکا تو منطقه عمل بکنه. ایالات متحده آمریکا در بسیاری از سالها مهندسی کرده بود روابط منطقه‌ای رو، ولی امروز ما می‌بینیم که بسیاری از کشورهای منطقه‌ای که در منطقه خلیج فارس هستن به راحتی میتونن چیکار بکنن؟ ائتلاف ایجاد کنن، با کشورهای دیگه ارتباط برقرار بکنن، در راستای تامین منافع ملیشون وارد یک چارچوب‌های امنیتی منطقه‌ای بشن. همه اینها نشون میده که ایالات متحده هژمونیش در منطقه خاورمیانه رو به افول هستش. طرح‌های منطقه‌ای که ایالات متحده از دهه 80 به بعد کلید زده بود، مثل طرح مهار دو جانبه، همونطور که عرض کردم در عرایضم در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، یا طرح خاورمیانه بزرگ، یا طرح خاورمیانه جدید، یا موازنه، تمام اینها، موازنه آشوب، تمام اینها در راستای حفظ موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه خاورمیانه بوده. شما نگاه کنید که آخرین دستاورد ایالات متحده که در دوران تراب خیلی هم بهش بالیدن این بودش که گفتن آقا ما اومدیم اون پیمان ابراهام اکورد بهش میگفتن دیگه، اون رو ایجاد کردیم. یعنی چی؟ یعنی برقراری روابط دیپلماسی بین امارات عربی متحده و بحرین با رژیم صهیونیستی. خب این رو به عنوان بزرگترین دستاورد خودشون میدونن، در حالی که خود کشورهای اسلامی منطقه هم در نقض آشکار اون آرمان امت اسلامی اومدن با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط برقرار کردن، و بسیار از مؤلفه‌های دیگه که نشون داده هژمون ایالات متحده در منطقه رو به افول هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر امانی. با توجه به قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در عرصه موشکی، چشمنداز قدرت آینده ایران و هندسه توازن قدرت رو در منطقه شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، دوستان فرمودن مطالب رو تو همین چارچوب. خب ما برای بررسی دقیق این موضوع میتونیم یک سری مؤلفه هایی رو از طول تاریخ بعد از انقلاب به خصوص در این دوره 42-43 ساله بتونیم که یه بررسی بکنیم، ببینیم که تو چه مؤلفه هایی اونها کجا بودن، ما کجا بودیم و الان در کجا قرار دادیم. خب یکی از مؤلفه ها میتونه وضعیت رژیم صهیونیستی باشه. قطعا همه از آن دارند که رژیم صهیونیستی با پیروزی انقلاب ایران متوقف شد در همه ابعاد وجودی خودش، و به خصوص اون چه که به عنوان ابزار رژیم صهیونیستی برای سیطره بر منطقه بود، اون قدرت نظامیش بود. آمریکایی ها میخواستن که رژیم صهیونیستی قدرت برتر منطقه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی باشه. در همه ابعاد موارد مختلفی هست که بسیار میشه از اونها استفاده کرد که حالا در حوصله این برنامه شاید نباشه. موضوع دیگه بحث در واقع عادی سازی رابطه هست. عادی سازی به معنای اینی که اتباع یک کشور در کشور دیگه چگونه باشون برخورد میشه. خب اینها به دنبال این بودن که بین کشورهای، بین ایران و کشورهای دیگه هنوز هم دارن تلاش میکنن تحت عنوانهای مختلف. اینها دنبال در کشورهای اسلامی که اینها شیعه هستن رواج مسائل مختلف، اختلاف بین شیعه و سنی، در بحث این که اینها طمع امپراتوری مثلا صفوی رو دارن یا به دنبال مجد و عظمت هخامنشی هستن میخوان منطقه رو بگیرن، اینها رو همه رو مطرح میکردن که ما رو در واقع داخل خودمون منزوی بکنن. اول انقلاب که دنبال تجزیه ایران بودن، همه کسانی که سنشون مثلا بالای حدود 60 سال باشه دقیقا خاطرات رو دارن، چه اختلافات و چه به اصطلاح نفرت پراکنی میکنن در داخل کشور که یکی رو کرد و یکی ترک و یکی لور و یکی اینها رو انجام بدن و روز گروه های مختلفی در کشور و اینها. خب الان این قدرت در واقع به جایگاهی رسیده که نه تنها نمیشه بهش حمله کرد، ضمن اونی که در داخل جهان صرف نظر از این مسائلی که توی فضای مجازی دارن ترویج میکنن، جایگاه ایران جایگاه بسیار خوبیه. خب من خودم مدت‌های زیادی در مصر مأموریت بودم، مردم این کشور نسبت به ما سمپاتی و حامی خوبی هستن، در حالی که من به راحتی رفت و آمد میکردم، رستوران میرفتم، در مجالس مختلف شرکت میکردم به تنهایی بدون هیچ گونه حفاظتی. رژیم سفیر رژیم صهیونیستی در اونجا جرأت خارج شدن از ماشین ضد گلولش نداشت، چون به شدت مورد نفرت مردم قرار داد. همین نفرت رو شما راجع به آمریکایی ها در منطقه ببینید. الان هیچ مقام آمریکایی نمیتونه مثل مقامات ما در کشورها به صورت طبیعی رفت آمد بکنه، خود کشوری رو که اشغال کردن رو هم حتی نمیتونن به سادگی بیان، مجبورن که با فرودگاه چراغ خاموش و با هواپیمای در نیمه شب بیان و صبح زود هم ترک بکنن. اینها همه عوامل قدرتی هستش که تنها قدرت نظامی و شکلی نیست، یک بخشی از اون هست که به چشم مردم بیشتر میاد، روی بخش‌های دیگه واقعا میشه ساعت‌ها حرف زد و از این تأثیر در واقع گفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. شما نظر شما چی هست در مورد چشم انداز قدرت و توازن هندسه قدرت در منطقه؟
ببینید ما در دورانی داریم به سر میبریم که بهش میگن دوران گذار ژئوپلیتیک. دوران گذار ژئوپلیتیک خاصیتش اینه که قدرت‌هایی که الان در منطقه هستن شکسته میشن و یک ساختار جدید قدرتی به وجود میاد. ما در منطقه خودمون سه بازیگر اصلی داریم. بازیگر اصلی اول قدرت‌های فرا منطقه‌ای هستن که آمریکا هست، چین هست، یک مقداری روسیه هست. دومی گروه بازیگران، بازیگران منطقه‌ای هستن، یعنی کسایی که ادعای قدرت در منطقه میکنن، ایران هست، ترکیه هست و عربستان. و سومین بازیگرها کشورهایی هستن که به قول شما کشورهای ریز یا به قول علمی میکرو کانتری ها هستن، کشورهایی که دارای توان بازیگری نیستن و فقط سعی میکنن خودشون رو حفظ کنن. در این دورانی که داره تحولات قدرت انجام میشه، آمریکا به دلیل اینکه گرفتار مشکلاتی شده که توان بازیگری فعال مثل قدیم رو نداره یا به قول عامیانه در حال افول هست، سعی میکنه که هزینه های بازیگری در منطقه خودش رو کاهش بده و سعی میکنه که رقبایی که الان دارن ظهور پیدا میکنن، ابرقدرت هایی که دارن ادعای هژمونی میکنن که در رأس اونها چین هست، اینها رو بتونه مدیریت کنه که اون جایگاه هژمون خودش رو حفظ کنه. از این جهت آمریکا نقشه‌ای که خواهد ریخت این بود که ابتدا هزینه های منطقه خودش رو کاهش میده از طریق خروج از منطقه و سعی میکنه بره و بازیگر فعالش رو سمت چین بیاره. در خود منطقه سه کشور ایران، ترکیه و عربستان که بازیگران منطقه ما هستن، اینها رو سعی میکنه به نوعی مدیریت کنه که این بازیگران همیشه به نوعی وابسته باشن به کشور آمریکا و در تصمیماتشون به اون خددهی و سیاستدهی و اون مسیر بازی که آمریکا ساخته وابسته باشه، مدن اون مسیر حرکت کنن. کشورهای کوچک هم به خاطر اینکه به طور سنتی وابسته بودن به عربستان، دوباره نه به عنوان هزینه با پرداخت هزینه برای آمریکا، ولی خب اون وابستگیشون رو خواهند داشت. خروج آمریکا از این منطقه
اصلا خارج میشه آقای دکتر؟
من عرض کردم سعی میکنه که حضور فیزیکیش رو کاهش بده، هزینه‌اش رو کاهش بده، قدرتش ببره یک سمت، اما اون سابقه و استیلا و سایه خودش رو حفظ میکنه. ولی چون از این منطقه داره میره مثل قدیم سیطره نداره، بازیگران جدید وارد منطقه میشن. یعنی باید به طور خیلی مختصر باید این انتظار رو داشته باشیم که انگلیس بیاد وارد منطقه بشه، چین و شوروی بیاد وارد منطقه بشن و شروع کنن بازیگری و سعی کنن که جای پای آمریکا رو پر کنن، هرچند که نمیتونن کامل پر کنن ولی یه گوشه به دست خواهند آورد. تصویری که بنده با این تفسیر برای آینده منطقه دارم کم شدن تأثیر و بازیگری کشور آمریکا در منطقه، افزایش بازیگری سه کشور ایران، عربستان و ترکیه هست که ما داریم میبینیم. من فکت میدم خدمت شما، ایران که داره محور مقاومت رو میچرخونه و داره، ترکیه شروع کرده آذربایجان و جنگ ارمنستان به واسطه بازیگری فعال ترکیه بود، اینو نباید فراموش کنیم، و داره اون محور و قدرت‌های خودش رو ایجاد میکنه، و عربستان هم که البته یک بازیگری داشت ولی شکست خورد ولی هنوز داره اون سپر جزیره سردمداری کشورهای عربی. بازیگری کشورهای منطقه افزایش پیدا میکنه و ما شاهد حضور بازیگران جایگزین در منطقه خواهیم بود.
خب این توازن قدرت رو یه جورایی به هم می‌ریزه دیگه.
بله گفتم البته گزار ژئوپلیتیکه.
خب این رو هم بگم که خب مثلا کشوری مثل ما که محور مقاومت رو داره، یعنی ایران کشوریه که شاید نفوذش در منطقه خیلی بیشتر از عربستانی باشه که فقط توی شاید اسم توی حرف فقط میگه که من حالا نمیدونم رئیس عرب ها هستم و نمیدونم رهبری عرب کشورهای عرب زبان رو بر عهده دارم. با این نظر موافقید شما؟ خب هر کشوری مثل قطر هم الان داره قدرت میگیره، از اون طرف امارات که خودش قطب اقتصادی میدونه خودش رو، با این موافق هستین؟ یا حتی در مقایسه با ترکیه؟
ببینید ایران قدرت برتر هست، علت این که دارن فشار میارن این که به یه توازن برسونن. شما ببینید ایران داره با آمریکا مستقیم میجنگه، روسیه رو وقتی سوریه رو وقتی ما حفظ کردیم کی حفظ کرد؟ جدا از اون مگر برای این که بتونن کردستان رو ایجاد کنن و تفرقه و نقشه خاورمیانه جدید رو که میخواستن ایجاد کنن، مگر چند سال پیش کردهای اقلیمی کردستان اعلام استقلال نکردن؟ کی جلو استقلالشون رو گرفت؟ وزیر خارجه ایران پا شد رفت اونجا مذاکره کرد و رایزنه پشت پرده حرفشون رو پس گرفتن، یعنی از استقلال خارج شدن. عربستان داره بازیگری میکنه، وقتی جنگ یمن پیش اومد اون ائتلافی که ایجاد کرد نیروی زمینیش میخواست از ارتش ترکیه ببره، نیروهای ارتش ترکیه سوار کشتی شدن، نیروهای نظامیش و پیاده نظام ترکیه که بیان تو یمن بجنگن، کی جلوشونو گرفت؟ ایران رفت رایزنی کرد و نذاشت برن. بله ایران قدرت برتر هست، اما چون که نباید اجازه بدن که ایران تبدیل به یک قدرت محوری بشه. چرا؟ چون اگر ایران قدرت محوری بشه میتونه این استیلا رو ایجاد کنه که از بازی سازی و بازیگری فعال قدرت‌های فرامنطقه در منطقه جلوگیری کنه و بتونه یک امنیت در منطقه حاکم کنه. منطقه خاورمیانه به دلیل پتانسیل‌های ثروت‌سازی که داره، شما ببینید بیزی انرژی در این منطقه است، یعنی بالاترین درصد میزان تولید انرژی در منطقه نفت و گاز تو منطقه خاورمیانه است، جمعیت بسیار بالا داره، زمینه تفرقه خیلی بالا داره. وقتی زمینه تفرقه بالاست یه جنگ بین یمن و عربستان میندازه، بعد نزدیک به 500 میلیون دلار در این 6 سال تجهیزات خرید عربستان.
بله.
پولش میره تو جیب کی؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه. به همین دلیل هم هستن نمیذارن جنگ تموم بشه، مگر جنگ باید چند بار تا حالا تموم میشد؟ 22 بار مذاکره کردن. این پتانسیل بالا باعث میشه که ثروت بیاد دستشون، ولی وقتی امنیت حاکم بشه و وقتی یک لیدر باشه که همه یک دست بخوان حرکت کنن، جای بازی و کسب درآمد بازیگران اصلی فرامنطقه یعنی قدرت جهانی آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و اون بقیه کشورها گرفته میشه. از این جهت نمیذاریم ایران قدرت برتر بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به هر حال امیدوارم که با تعامل به هر حال کشورهای منطقه و همسایه ما انشالله با ما تعامل داشته باشن، ما با همه کشورهای دنیا به فرموده مقام معظم رهبری تعامل میکنیم، مذاکره میکنیم، به غیر از اون یک کشور که اصلا کشور نیست، اصلا اون رو مجوزه به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسیم. اما بسیار بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز هم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. آرزوی موفقیت، سلامتی میکنم براتون. برنامه امشب رو با افتخار تقدیم میکنیم به روح بلند شهید حاج قاسم سلیمانی. وقت بخیر، یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رادیو مقاومت.
ما در مقابل این فشارها مقاومت کردیم، باید هم مقاومت کنیم، باز هم مقاومت کنیم.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،
نحن قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
برادر من، خواهر من، این وظیفه ملی ماست، این وظیفه انسانی ماست. ما باید این روح را، این فرهنگ را در جامعه خودمون ترویج کنیم.
راهنگ دست رسی به رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 MHz، برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما، کانال 115 گیرنده های دیجیتال. رادیو مقاومت.
آرامش، تحفه گرانبها با رنگ عشق از جانب خداوند. در این عصر زیبای زمستونی این هدیه رو برای شما دوستان نازنین آرزومندم. عصرتون بخیر و پر از آرامش. دوستان، لحظه هامون قشنگ میشن اگر هنری رو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، زیبا ببینیم، زیبا نفس بکشیم، زیبا صبر کنیم و جز زیبایی نبینیم، چون اعتقاد به زیبایی زندگی رو زیبا میکنه. شبتون بخیر و در سلامتی و تندرستی محض به سر ببرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز رو در خدمتون هستیم. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه رادیویی از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. Thank you.
ایمان را ذوق باد خواهد کش، ذوق باد خواهد کش. آبلا مکن کاری کابرت پشیمانی، میروی میروی یا مجدامت خون خب خون خب میریزد، تیز میروی جانا ترسمت پرمانی. یوسف عزیزم کو ای برادران رحمی، از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب به نام محرم حال درد پنهانی. می روی می روی یا مجدامت خون خب خون خب می ریزد، تیز می روی جانا ترسمت فرمانی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های نازنین رادیو گفتگو، در خدمت شما خوبان هستیم در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 19 زمان پخش برنامه بعدی. اما در فرصتی که داریم خدمت شما بزرگواران عرض میکنم، اگر ما میدونستیم چه اتفاقاتی میفته تا اینکه با فشردن یک کلید روشنایی داشته باشیم، با فشردن یک اهرم آب مورد نیازمون رو استفاده بکنیم، قطعا در مصرف آب و برق حتما صرفه‌جویی میکردیم، به ویژه با بارش های بسیار اندکی که در سالهای اخیر داشتیم. پس این قضیه رو جدی بگیریم و در حد توانمون حتما در مصرف آب و برق صرفه‌جویی بکنیم. هیچ وقت فکر نکنیم حالا یه لامپ چیه، حالا یه لیوان آب کجای دنیا رو تنگ کرده. نه، این گونه نیست. اگه همه ما اینطوری فکر بکنیم، قطعا میلیون ها لیتر آب رو به هدر میدیم.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک میشنوید. در سرمای کرونایی امسال، استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز، علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان، با کاهش میزان آلاینده‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانیر.
لحظاتون بخیر و شادی عزیزان شنونده. همطور که در اعلام برنامه ها خدمت شما بزرگواران عرض شد، در ساعت 19 دوستان برنامه زنده مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی میتونن این برنامه رو بشنون. دعوت میکنم بشنویم، امیدوارم مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
موسیقی بفرمایید.